طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 130 سطر 10. و اما الذي يكون من قبل المسافه فهو انها كلما كانت عرق كان قطعها اسرع و كلما كانت اغلظ كان قطعها ابتر. دلیل سومی که بر نفی حرکت مستقیم در خلا اقامه می کردیم مشتمل بر دو احتمال بود. یک احتمال این که سرعت و بطئی رو که در حرکت می بینیم به متحرک نسبت بدیم و بعد بیاییم چنین حرکتی رو در خلا تصویر کنیم، و احتمال دیگر این بود که سرعت و بطئی رو به مسافت نسبت بدیم و با توجه به این وضع به این نسبت دادن حرکت سریع و بطئی رو در خلا ملاحظه کنیم. احتمال اول رو مطرح کردیم و اون چرا که میخواستیم در بارش بگیم گفتیم، و بعد اشاره کردیم که احتمال دوم خودش مستقلن میتونه دلیلی قرار بگیره برای نفی حرکت مستقیم در خلا یا برای نفی خلا، احتیاجی هم نیست که اون احتمال اول رو بهش زمینه کنیم. حالا میخوام احتمال دوم شروع کنیم به عنوان یک دلیل مستقل فرضش کنیم. دلیل مستقل بر نفی حرکت مستقیم در خلا یا بنابر طرحی که بعضی ها کردند دلیل مستقل بر نفی خود خلا. از کردن اینو قبلا که این دلیل رو میتونید دلیل بگیرید بر نفی حرکت مستقیم در خلا و بعد منتهی بشید به نفی خلا، میتونید مستقیما این دلیل رو دلیل بگید و نفی خلا، چنانچه خیلی ها این راه دوم رو رفتن که این دلیل رو مستقلن دلیل بر نفی خلا قرار دادن. ابن سینا ابتدا مقدمه رو ذکر میکنه که مقدمه ایست تجربی و ثابت شده، بعد با توجه به این مقدمه دلیل رو طرح میکنه. بنابراین ابتدای بحث ما شروع در مقدمه دلیله، شروع در خود دلیل نیست. بعد از اینکه مقدمه تموم میشه دلیل شروع میکنه. من مقدمه رو مستقلا توضیح میدم، بعدا همونطور که خود ایشون وارد دلیل شده بعد از تمام شدن مقدمه وارد دلیل میشن. میفرماید که مسافت مسافت حرکت مشتمل بر یه معابقی هست، در صورتی که ما خلا نداشته باشیم. حالا اصلا به خلا هم کار نداریم، بالاخره مسافت حرکت هایی که ما تجربه میکنیم میبینیم دارای یک مقاومی هست. حالا اون مقاوم گاهی هواست، گاهی آبی. آب رو مقاومه شدید میبینیم، هوا رو مقاوم رقیق میبینیم. یه مقاومه هایی هم داریم که از آب شدیدترن، مثلا سنگ، خاک، اینا مقاومن. اگر یه متحرکی سر راهش خاک باشه اون برخورده به خاک بکنه، مقاومت برخورده به خاک بکنه، باید حرکت شدید باشه که خاک رو بتونه بشکافه از اون طرف در بیاد. بالاخره در مسافت هر متحرکی یه مقاومی قرار داره. حالا این مقاوم ممکنه هوا باشه، ممکنه آب باشه، ممکنه خاک باشه. به لحاظ غلظت و رقت این مقاوم ها متفاوت میشند. هر چقدر که این مقاوم رقیق تر باشد حرکت متحرک در او سریع تر است. هر چقدر که این مقاوم غلیظ تر باشه حرکت متحرک در او بطیع‌تر است. علتش اینه که این متحرک باید اون مقاوم رو بشکافه. شکافتن مقاوم رقیق آسان تر است، لذا سرعت این متحرک بیشتر است. شکافتن مقاوم غلیظ سخت‌تره، لذا حرکت این متحرک در اون غلیظ بطیع‌تره. این بحثی که من کردم و توضیحی که من دادم با توجه به متحرک بود، که متحرک اگر قوی تر حرکت کرد و مقاوم رو راحت تر از سر راه برداشت سریع تره، اگر متحرک ضعیف تر حرکت کرد و مقاوم قوی تر بود حرکت بطیع تره. ابن سینا به متحرک کار نداره، ابتدا میره سراغ اون مسافت، بعد که سلام میکنم، بعد که بحث مسافت رو مطرح کرد و مسافت رو به دو قسمت تقسیم کرد، اون وقت درباره متحرک بحث میکنه. اول میگه که این مسافت که مثلا هواست یا آبه، مقاومت میکنه در مقابل اون خرقی که متحرک میخواد انجام بده. این مقاومت گاهی ضعیفه گاهی قوی است. مقاومت مسافت رو میگه. من نیروی متحرک رو گفتم، ولی ایشون بحث رو در مسافت میبره، میگه مسافت گاهی مقاومتش شدیده گاهی مقاومتش قویه ضعیفه. مثلا هوا مقاومت ضعیف داره، لذا متحرک در اون سریع‌تر میره. زمین مقاومت قوی داره، متحرک در اون بسیار بطی میره. و مقاومت آب بین هماست، یعنی بین هوا و زمینه، پس متحرک در اون متوسط بین الحرکتین حرکت میکنه. ایشون اینطوری میگه. و خلاصه حرفش اینه که چون متحرک در این مسافت رقیق بهتر نفوذ میکنه پس سریعتر میره، در اون مقاوم غلیظ سختتر نفوذ میکنه پس بطیتر میره. ببینید عبارتها رو هی تکرار میکنه، نه عبارت مطلب تکرار نمیشه، گاهی میپردازد به مقاومت این مسافت، گاهی میپردازد به نفوذ اون متحرک. دو جور مطلب رو تبیین میکنه، تکرار نیست، ولی تبیین مطلب به دو نحوه. یکی این که مقاومت این مسافت اگر ضعیفتر شد حرکت متحرک سریعتر میشه، یکی هم میگه نفوذ متحرک اگر آسانتر شد حرکتش سریعتر میشه. این دو مطلب یک مطلبه، اونتا با دو عبارت داره بیان میشه، یک بار با توجه به اون مسافت داره بیان میشه، یک بار با توجه به اون متحرک داره بیان میشه. مسافت اگر مقاومتش کم بود حرکت سریعه، متحرک هم اگر نفوذش زیاد بود حرکت سریعه. خب حالا اگه مسافتی رقیق بود قهرن نفوذ متحرک هم شدید قوی میشه. پس مقاومت هوا یا مقاومت مسافت با نفوذ متحرک رابطه مستقیم داره یا رابطه معکوس داره، اینطور بگیم بهتره. ضعف مقاومت مسافت با قوت نفوذ متحرک رابطه مستقیم داره. اگه بخوام رابطه رو مستقیم کنیم باید مضاف بیاریم. ضعف مقاومت مسافت با قوت نفوذ متحرک رابطه مساوی دارد. هر چقدر که مقاومت مسافت کمتر بشه و ضعیفتر بشه، نفوذ متحرک بیشتر و قویتر خواهد شد. و هر چقدر که مقاومت متحرک، مقاومت مسافت بیشتر باشه، نفوذ متحرک کمتر خواهد شد. این بیان ابن سیناست که همونطور که توجه میکنید دو تا بیانه ولی حاکی از یه مسئله. عبارت رو من از رو میخونم چون اصل مطلبش همین یک مطلب که هست شد. صفحه 130 است، این سطح دهم. و اما الذی یکون من قبل المسافه، اما الذی یعنی اما الاختلاف الذی یکون من قبل المسافه، اختلاف در سرعت و بعد که از ناحیه مسافت میاد، فهوه النهای، فهوه یعنی این اختلاف، بیانش این است که النهای یعنی اون مسافت، کل ما کانت عرق، هر چقدر که رقیق تر باشد، کان قطع این مسافت به توسط اون متحرک اسرع، طی این مسافت به توسط متحرک اسرع خواهد بود. و کل ما کانت یعنی این مسافت اقلز، کان قطع و طی این مسافت به توسط متحرک ابتر. و ذالک به حسب المتحرک به طبع الواحد، داره موضع بحث تعیین میکنه و این مهمم هست. اگر متحرکی نیروی محرکه قوی داشته باشه، متحرک دیگر نیروی محرکه ضعیف داشته باشه، سرعت و بعد تنها به مسافت مرتبط نمیشه، به نیروی محرکه هم مرتبط میشه. پس باید شرط کنیم که نیروی محرکه واحد باشد، یعنی از طرف متحرک هیچ اختلافی نباشه، تا بتونیم نتیجه بگیریم و بگوییم اختلاف در سرعت و بعد از ناحیه مسافته. و الا اگر سرعت و بعد رو با عامل دیگری هم مرتبط کنیم، دیگه نمیتونیم بگیم سرعت و بعد به خاطر مسافته، باید بگیم سرعت و بعد هم به خاطر مسافته هم به خاطر اون عامله. ولی الان ما داریم سرعت و بعد رو به خاطر مسافت تنها قرار میدیم، چون چنینه باید تمام عوامل اختلاف رو نفی کنیم. بگیم این متحرک باید متحرک واحد باشد، یعنی همین متحرک در این مسافت قلیز حرکت کند، همون هم بدون تفاوت در مسافت دقیق حرکت کند. در مسافت قلیز بطی حرکت میکنه، در مسافت دقیق سریع حرکت میکنه. اینجا دیگه سرعت و بعد فقط مربوط به مسافته و مورد بحث ما هم همینجاست. چون مورد بحث اینجاست، ابن سینا داره تعیین میکنه و ذالک به حسب المتحرک به طبع الواحد. البته چون بحثم در حرکت طبعیست، بحثم در حرکت طبعیست، قید به طبع میره. ذالک یعنی این که گاهی به لحاظ مسافت حرکت اسرع میشود، گاهی به لحاظ مسافت حرکت ابتر میشود، به حسب متحرکی است که متحرک به تب باشد و این متحرک هم واحد باشه، یعنی دو تا متحرک نباشن که اختلاف در نیروی محرکه براشون درست کنیم، یک متحرک باشه. این متحرک با تمام خصوصیاتش در این مسافت حرکت کند، همین متحرک هم با تمام اون خصوصیات و با حفظ همه اون خصوصیات در این مسافت دیگر حرکت کند. اگر دو مسافت ها مختلفن، اختلاف در سرعت و بعد به وجود میاد و این اختلاف فقط از ناحیه مسافت، از ناحیه چیزی دیگر نیست. و بل جمله تا اینجا گفت سبب اختلاف سرعت مسافت است. حالا عبارات رو عوض میکنه، مطلب همین مطلبه ولی عبارات رو عوض میکنه، میگه سبب اختلاف سرعت قدرت مقاومتی است که این مسافت در مقابل اون متحرک دارد. دیگه نمیگه رقت و غلظت، میگه قوت مقاومت. اگر این مسافت مقاومتش در مقابل حرکت بیشتر شد، اون متحرک بطی‌تر میشه. و اگر مقاومت این مسافت و اقتدار مسافت بر مقاومت کمتر شد، اون متحرک سریع‌تر میره، که سرعت و بطء رو اولا به مسافت نسبت داد، حالا به اقتدار مقاومت مسافت نسبت میده، که چقدر قدرت مقاومت داره در مقابل اون متحرک. متحرک میخواد این مسافت رو بشکافد، این مسافت در مقابل این شکافتن مقاومت میکنه. چقدر مقاومت میکنه؟ اگر قدرت دارد که مقاومت زیاد کند، متحرک بطی را میره. اگر قدرت ندارد که مقاومت زیاد کند، متحرک سریع را میره. و بل جمله از سبب فیه، یعنی از سبب فی الاختلاف، سبب در اختلاف سرعت و بعد اقتدار اون مسافت است بر مقاومت، بر مقاومت دافع، یعنی بر مقاومت در مقابل دافع. دافع همون جسم متحرکه که میخواد این مسافت رو دفع کنه. الخارق، خارق هم همون متحرکه که میخواد این مسافت رو بشکافه. این مسافت در مقابل این خارق دافع مقاومت میکنه. باید ببینید چقدر مقاومت میکنه. سبب در این اختلاف سرعت و بعد اقتداری است که اون مسافت بر مقاومت دارد، مقاومت در مقابل متحرکی که دافع خارق است. ول عجز ان، ول عجز انه، عطف بر اقتداره. سبب در این اختلاف اقتدار و عجز است، که اگر مقاوم عجز داشته باشه از مقاومت، یعنی مسافت عجز داشته باشه از مقاومت، سرعت حاصل میشه. اگر مقاوم یعنی مسافت قدرت داشته باشه بر مقاومت، بعد حاصل میشه. از سبب در حصول سرعت و بعد، یا سبب در اختلاف، اقتدار مسافت است بر مقاومت و عجز مسافت است عنه، یعنی از مقاومت. فإن الرقیق، شدید الانفعال است از دافع. رقیق یعنی مسافت رقیق. مسافت رقیق مثل هوا شدیداً منفعل می شود از اون متحرکی که دافع و خارق است. شدیداً منفعل میشه یعنی عاجز از مقاومته. لذا اون دافع خارق به سرعت حرکت میکنه توی این چنین مسافتی. ولی والقلیز الکثیف، یعنی مسافت قلیز و کثیف، شدید المقاومت است لهو، یعنی در مقابل دافع و خارق. چون شدید المقاومت است، اون دافع و خارق ناچاره که بطی حرکت کنه. از ولذالک عبارت عوض میکنه. از شدم اینجا فقط عبارت عوض میشه، مطلب همونه. لذالک میگه که چون مسافت رقیق مقاومتش کمتر است، پس اون جسم خارق دافع نفوذش بیشتر است، نفوذش توی این مسافت بیشتره، لذا سرعت بیشتری خواهد داشت. و چون این مسافت غلیظ مقاومت بیشتر دارد، پس اون خارق دافع نفوذش در این مسافت سخت‌تر است و لذا حرکتش بطی‌تر است. البته همونطور که عرض کردم، ابن سینا تکرار نمی‌کنه. ابن سینا به ترتیب هم داره جلو میاد. اول مسافت رو ملاحظه میکنه، غلظت و رقتش رو، بعد میاد سراغ متحرک، نفوذ و عدم نفوذش رو لحاظ میکنه. میبینید که به ترتیب بحث میکنه. اول باید مسافت و وضعش رو روشن کنه، بعد به تبع وضع متحرک روشن میشه. بعد که نفوذ متحرک یا عدم نفوذش ثابت شد، میره سراغ سرعت. پس دقت کنید، سه تا مطلب ایشون داره میگه که این سه تا مطلب به ترتیب گفته میشه. ابتدا وضع مسافت رو ملاحظه کرد، گفت مسافت یا شدید المقاومه است، یا به قول خودشون اقتدار بر مقاومت دارد، یا عاجز از مقاومته. اینطوری بحث کرد و این اختلاف رو برد توی مسافت. بعد به تبع اختلاف توی متحرک هم میاد، متحرک یا نفوذ شدید میکند در این مسافت یا نفوذ شدید ندارد، به تبع این که مسافت یا مقاومت شدید دارد یا مقاومت شدید ندارد، به تبعش متحرک هم یا نفوذ زیاد دارد یا نفوذ زیاد ندارد. بعد که این مطلب دومو گفت، میره سراغ خود متحرک، سرعتش رو رسیدگی میکنه، میگه که متحرک هم یا سرعت زیاد دارد یا ندارد. پس رابطه درست میکنه بین مقاومت مسافت و نفوذ متحرک و سرعت متحرک. این کارم داره انجام میده، تکرار نکرده مطلب رو، داره به ترتیب این ستا رو ذکر میکنه. اول مقاومت مسافت، دوم نفوذ متحرک، سوم سرعت متحرک. این ولذالک بحث دومه که بعد از اینکه مقاومت اون مسافت رو لحاظ کرد، میاد سراغ نفوذ متحرک. ولذالک یعنی به خاطر اینکه مقاومت مسافت مختلف است، یکسان نیست، به خاطر همینم است که نفوذ متحرک یکسان نیست. به خاطر همین که مقاومت مسافت یکسان نیست، لیس نفوذ المتحرک فی الهوا کن نفوذه فی الارض و الحجاره. نفوذ متحرک در هوا مانند نفوذ متحرک در ارض و حجاره نیست. هوا مقاومت رقیق دارد، مقاومت ضعیف دارد، اما ارض و حجاره مقاومت قوی دارد و لذا نفوذ متحرک در هوا آسان‌تر است و نفوذش در سنگ و ارض سخت‌تر است. بعد می‌فهمد و نفوذه فی الماء بین الامرین، نفوذ این متحرک در آب که مسافت متوسط است، این نفوذ بین الامرینه، یعنی نفوذ متوسطه. بین الامرین یعنی بین نفوذ فی الهوا و نفوذ فی الارض. همونطور که مقاومت آب متوسطه، نفوذ در آب هم متوسطه. ورقه ورقلز تختلف و فزیادت و نقصان، رقت و گلزت در زیاده و نقصان اختلاف پیدا میکنه، قهرن مقاومت اختلاف پیدا میکنه، قهرن نفوذ اختلاف پیدا میکنه. و رقت و گلزت در زیاده و نقصان اختلاف پیدا میکنه و نحن نتحقق ان سبب فی ذلک المقاومه. فی ذلک المقاومه نخونید، المقاومه مشان الله ذلک نیست، بلکه خبر این است. و نحن نتحقق ان سبب فی ذلک المقاومه، تحقیق میکنیم که سبب در این اختلاف مقاومت است، یعنی اختلاف در مقاومت. و نحن نتحقق ان سبب فی ذلک، یعنی در اختلاف سرعت و بعد، المقاومه یعنی اختلاف در مقاومته. از اینجا وارد اون امر سوم میشه. اصلا امر اول شدت و ضعف مقاومت مسافته، امر دوم شدت و ضعف نفوذ متحرکه، امر سوم سرعت و بطء متحرکه. سرعت و بطء متحرک رو الان به مقاومت مسافت مرتبط میکنه. میتونیم ما اینطوری مرتبط کنیم، سرعت و ضعف مرتبطن به شدت و سرعت و بطء مرتبطن به شدت و ضعف نفوذ، و شدت و ضعف نفوذ مرتبط است به شدت و ضعف مقاومت، که نفوذ رو واسطه قرار بدیم. ابن سینا این کارو نمی‌کنه. ابن سینا سرعت و بطء رو مرتبط می‌کنه به مقاومت، نفوذی که خودش ذکر ازش قطع نظر می‌کنه. ولی ترتیب بحث اقتضا می‌کنه که ما بگیم سرعت و بطء مستند است به شدت و ضعف نفوذ، شدت و ضعف نفوذ مرتبط است به شدت و ضعف مقاومت، ولی ایشون اطلاعم یه سرعت و بود مستند است به شدت و ضعف مقاومت. اون نفوذی رو که خودش ذکر کرده بود ندیده میگیره، به ما واگذار میکنه که ما این کارو بکنیم. میگه که نحنو نتحقق ان سبب فی ذلک المقاومه، تحقیق میکنیم که سبب در اختلاف سرعت و بود مقاومته، یعنی هر چی مقاومت بیشتر باشد سرعت کمتر است، هر چی مقاومت کمتر باشد سرعت بیشتر است. این دو خودش میگه فکلما، البته کتاب ما کلما داره، بعضی نسخ فکلما دارن، فکلما بهتره، چون اول گفت سبب در اختلاف سرعت و بود اختلاف مقاومت، حالا داره این مطلب گفته شده رو توضیح میده و تفصیل میده، میگه فکلما قلت المقاومه زادت سرعت، هر چقدر که مقاومت کم بشه سرعت زیاد میشه، و کل ما زادت المقاومت زاد البطء، هر چقدر که مقاومت مسافت بیشتر بشه بطء متحرک بیشتر میشه. فیکون المتحرک تختلف سرعته و بطئه به حسب اختلاف المقاومه. نتیجه همین عبارتی است که خوندیم، یعنی این که الان خوندم نتیجه عبارت قبلیه. فیکون المتحرک، یعنی حالا که اختلاف در سرعت و بطئ رو به اختلاف در مقاومت مرتبط کردیم، میگوییم که یکون المتحرک تختلف و سرعته و بطئه به حسب اختلاف مقاومت مسافت. عبارت قبل و لحاظ توجه کنید، کلما قلت المقاومه زادت سرعه. الان نگاه کنید، کلما فرزنا قلت مقاومت وجب ان تكون الحركه اسرع. این دو تا عبارت رو با هم مقایسه کنید، عبارت قبلی داشت کلما قلت المقاومه زادت السرعه، این عبارت داره کلما فرزنا قلت مقاومت وجب ان تكون الحركه اسرع. این دو تا رو ملاحظه کنید، فرقی با هم ندارن جز اینکه در دومی فرض آمده در اولی فرض نمیاد. دوباره بعدی رو نگاه کنید، کلما فرزنا چستت مقاومت وجب ان تكون الحركه ابتر، قبل از این رو ملاحظه کنید اینطور داشت کلما زادت المقاومه زاد البوت، الان میگه کلما فرزنا چستت مقاومت وجب ان تكون الحركه ابتر. این عبارت هم با اون عبارت نظیرش که قبل داشتیم هیچ فرقی نداره جز این که در این عبارت فرض اضافه شده، در اون عبارت فرض نیست. پس دو تا عبارت قبل داشت، اون دو عبارت الان داره تکرار میکنه. در اون دو عبارت قبل فرض رو نیاورده بود، در این دو عبارت بعد فرض آورده، نگی تکرار کرده. توی دلیل ما فرض میکنیم، چون تو دلیل فرض میکنیم ایشون در مقدمه دلیل باید این عبارت رو بیاره. اینقدر ابن سینا دقیق عبارت میاره که اگر در دلیلی لازم باشه مطلبی بیان بشه در مقدمه باید اون بیان مطلب بیان بشه، ولو این که به نظر برسه تکراره. ایشون این کارا رو زیاد میکنه که تمام آنچه را که در دلیل لازم داره تو مقدمه میاره که هیچی فروگذار نشه. ما در دلیل مقاومت هایی رو فرض میکنیم، نمیدونیم داریم یا نه، اینو توجه داشته باشید. در دلیل ایشون بعضی مقاومت ها رو فرض میکنه، میگه مقاومتی لو کانت، یه مقاومتی رو درست میکنیم لو کانت، پیداست که داره فرض میکنه. چون مقاومت رو فرض میکنه تو اینجا فرض رو مطرح میکنه که اگر مقاومتی فرض شد قوی تر سرعت متحرک کم میشود و متحرک بطیء تر میشود، و اگر مقاومتی فرض شد ضعیف تر سرعت متحرک بیشتر میشود. عبارت توجه کن، کلما فرضنا قلت مقاومت رو وجب که حرکت اسرع باشد، و کل ما فرزنا کسرت مقاومت رو واجب است که حرکت ابتر باشه. این همون مطلبی است در عبارت قبل خوندیم، منتها با اضافه کردن فرض. و عرض کردم چرا فرض رو اضافه میکنه، چون تو دلیل مطلب فرضی رو مطرح میکنه، از تو مقدمه دلیل باید فرض رو بدیم، فرض رو توضیح داده باشه. نه قبلی هم درستی. قبلی اصلا این عبارت دوم وابسته به عبارت اوله، چون اگر مقاومت شدید بود بوت حاصل است، پس اگر فرض مقاومت شدید هم کنیم بوت حاصل است. بنابراین عبارت قبل باید می آورد. اگه عبارت قبل نمی آورد کسی ممکنه در این عبارت بعد می گفت بی خود فرض کردی. عبارت اول میاره که بگه این فرض من فرض درستیه. عبارت قبل میگه اگر مقاومت شدید بود حرکت بطیه، بعد میگه اگر فرض کردیم که مقاومت شدیده پس با حرکت بطی باشه. یعنی عبارت قبل زمینه است برای عبارت بعد، باید عبارت قبل بیاد، نمیتونی این عبارت رو بیاره به اون عبارت قبل نتیجه دیگه. فاذا تحرک فی الخلاء، از اینجا دلیل شروع میشه. تا حالا مقدمه بود، الان دلیل شروع میکنیم. با توجه به مقدمه دلیل شروع میکنیم. دلیل توجه کنید، ابن سینا سه تا حرکت درست میکنه که در هر سه حرکت متحرک یکیه، هیچ تفاوتی نداره. نیروی محرکه، کوچیکی و بزرگی متحرک، همه یکسانه، هیچ تفاوت از این ناحیه نیست. تفاوت فقط از ناحیه مسافته. این متحرک رو یک بار در ملأ غلیظ به حرکت وادار میکنه، در ملأ غلیظ. یک بار در ملأ رقیق، یک بار هم در خلأ. سه بار این متحرک رو به حرکت وامیداره، یک بار تو ملأ غلیظ، یک بار تو ملأ رقیق، یک بارم تو خلأ. یه بار دیگه هم فرض میکنه توی توی مسافت عرق، یعنی عرق ملأ رقیق. پس میشه چهارتا. البته چهارمی بدل یکی از این ستاست، اینطور نیست که توی دلیل نقش داشته باشه، فقط همون ستا کافیه. در غلیظ و رقیق و خلأ، یا در غلیظ و عرق و خلأ، یعنی به جای رقیق عرق رو میتونید بذارید، نه اینکه حالا اضافهش کنید، اینو به جای اون میتونید بذارید. پس همون سه فرضه. ابتدا فرض میکنه که در خلأ حرکت انجام شد، اول میره سراغ خلأ، این متحرک رو تو خلأ به حرکت میندازه. میگه که این حرکت فی زمان اتفاق میفته یا در لازمان. در لازمان نمیتونه اتفاق بیفته. چرا؟ چون این حرکت بعض داره کل داره، مسافتی که داره طی میکنه دیگه، که مسافت داره بوده، نقطه رو که طی نمیکنه، مسافت داره طی میکنه. پس این مسافت بعض داره کل داره، بعض رو زودتر از کل طی میکنه، و در چنین حالتی پس باید حرکتش در زمان واقع شود. اگر حرکت در لازمان واقع بشه، معنیش اینه که از مبدأ حرکت یه دفعه وارد منتها شد، یک لحظه از مبدأ وارد منتها شد. در چنین حالتی گفته میشه حرکت در لازمان اتفاق افتاد، ولی اینطور که نیست. این اول باید بعض رو طی کنه تا کل طی بشه. پس اگر بخواد بعض رو طی کنه بعدن کل طی کنه، معلوم میشه طی کردنش طی کردن تدریجی است، تیک کردن دفعی نیست. تیک کردن دفعی زمان نمیخواد، اما تیک کردن تدریجی است. چون داره تدریجاً طی میکنه، پس در زمان طی میکنه. بنابراین حرکت در خلأ لا فی زمانی نیست، بل فی زمانی هست. فرض کنید زمانش یک ساعته، فرض کنید، حالا ممکن میتونید کمتر یا بیشتر، فرض کنید زمانش یک ساعته. تو یه خلائی اینو حرکتش دادیم، این جسم حرکت دادیم، یک ساعت هم طول کشید تا از این ور خلا رفت تا اون ور خلا، کل خلا رو تکه خلا هم مثلا فصل متناز بود. پس نمیتونیم بگیم حرکت در خلا لا فی زمانه، بلکه باید بگیم فی زمانه، برای زمانش هم یه مقداری تعیین میکنیم که تعیین کردیم یک ساعت. بعد این متحرک رو در ملأ غلیظ به حرکت میندازیم، این تو ملأ غلیظ هم فی زمانه حرکت میکنه، اونجا که مسلم نمیتونه دفعی حرکت کنه. حالا تو خلا احتمال حرکت دفعی رو دادیم، ولی تو ملأ غلیظ اصلا احتمال حرکت دفعی رو نمیدیم، اونجا بدون شک باید فی زمانه حرکت کنه، چون ملأ غلیظ مانعشه، نمیتونه یه دفعه از مبدأ بلنشه تو منتها باشه، بلکه این بین المبدأ و المنتها رو باید به تدریج تهی کنه. پس حتما حرکت خواهد کرد، حرکتش هم فی زمانه خواهد بود. فرض کنید زمان حرکت در ملأ دو ساعته، در خلا یک ساعت حرکت کرد، خب در ملأ مقاومت کمتر بیشتره و دو ساعت حرکت کنه، با همون نیرو، همون متحرک، با همون نیرو، همون مقدار بعدی رو که در خلا طی کرده بود، همون مقدار بعد رو میخواد تو ملأ غلیظ طی کنه. مقدار بعد هم یکسانه ها، متحرک تفاوت نکرده، مقدار بعد هم تفاوت نکرده، فقط تفاوت این است که در اون بعد اول خلا داشتیم، در این بعد اول ملأ غلیظ داریم. اینو فرض کنید که دو ساعت طول میکشه، این دو ساعت طول میکشه. نسبت زمانین رو ملاحظه کنیم، یعنی زمان حرکت در خلا رو با زمان حرکت در ملأ غلیظ رو نسبتش رو مقایسه کنیم، نسبتش رو ملاحظه کنیم، میشه یک به دو، یک ساعت اون دو ساعت، یک ساعت بود اون دو ساعت بود، نسبت میشه یک به دو. یعنی زمان حرکت در خلا یک دوم زمان حرکت در ملأ غلیظ بود. به عکسش هم میتونید بگید زمان حرکت در ملأ غلیظ دو برابر زمان حرکت در خلأ بود، اینم میتونید بگید، ولی ما اینو نمیگیم، از اون طرف حساب میکنیم، از این طرف هم حساب کنید مسئله نیست، به مطلوب میرسیم، اما ما یه طرف رو انتخاب میکنیم که تفرق ذهن پیش نیاد، یه دفعه این ور بریم یه دفعه اون ور، یه نسبت رو لحاظ میکنیم، حرکت زمان حرکت در خلا نسبت به زمان حرکت در ملأ یک دوم است. حالا این دفعه متحرک رو با تمام خصوصیاتی که داشته در مسافت در بعد دیگری به حرکت میندازیم که این بعد دارای ملأ رقیقه، این بعد سوم، این دارای ملأ رقیق، چقدر رقیقه؟ این مهمه، چقدر رقیقه؟ چون خود رقت کم و زیاد میشه و کم و زیاد شدنش همونطور که در مقدمه بحث گفتیم در سرعت تأثیر داره. چقدر ما این رقت رو قرار بدیم؟ میگه الا نسبت زمانه اینه، دقت کنید، الا نسبت زمانه یعنی چی؟ یعنی زمان حرکت در خلا نسبت به زمان حرکت در ملأ غلیظ یک دوم بود، حالا رقت مسافت سوم که دارای مقاوم رقیقه نسبت به مسافت دوم که دارای ملأ غلیظ بود، اون ملأ نسبت به این ملأ مانند نسبت زمانه این باشد، یعنی ملأ رقیق مقاومتش یک دوم ملأ غلیظ باشد، همونطور که زمان حرکت در خلا نسبت به زمان حرکت در ملأ غلیظ یک دوم بود. این نسبت یک دومی رو که ما بین زمانین داشتیم، نسبت یک دوم رو بین المقاومن هم مقاومین هم فرض میکنیم. خب دقت کنید اینجا یه مطلبی رو من عرض بکنم. آیا ما مقاوم رقیق و مقاوم غلیظ داریم که تو مسافت واقع باشن؟ بله داریم. آب مقاوم غلیظه، هوا مقاوم رقیقه. حالا ما دیگه ارز و حجاره رو که ایشون مقاوم غلیظ حساب شد اون حساب نمی کنیم، چون حرکت تو ارز و حجاره سخته، اصلا تصویرش یه خود مشکله، اونو می داریم کنار. ولی ما مقاوم رقیق و غلیظ رو داریم، غلیظ رو آب فرض می کنیم، رقیق رو هوا فرض می کنیم، پس مقاوم رقیق داریم. اما مقاوم رقیقی که نسبتش به مقاوم غلیظ نسبت و زمان این باشه، اینم داریم؟ معلوم نیست. حالا آب دو برابر، معلوم در مثال ما دو برابری بود، آب دو برابر هوا مقاومت میکنه و هوا نصف آب یا کم و زیاد میشه، نمیدونیم، شاید مقاومتی خود بیشتر کمتر باشه. الان مقاومی که ما رقیق فرضش کردیم یک دوم مقاومت غلیظ داره مقاومت میکنه و ما نمیدونیم هوا هم یک دوم آب مقاومت میکنه یا نه، بنابراین نمیدونیم چنین مقاوم رقیقی داریم یا نه، لذا میگه لو کانت فرض میکنه. اگر این چنین مقاوم رقیقی که نسبتش با غلیظ نسبت و زمانه نست داشته باشه، اگر هم نداشته باشیم فرض میکنیم، اشکالی نداره، دلیل ما با این فرض هم به نتیجه میرسه. خب این سه تا حرکت انجام شد، حرکت سوم در چقدر در چه زمانی انجام میشه؟ حرکت اولو که در خلا بود گفتیم یه ساعت انجام شد، حرکت دوم که در ملأ غلیظ بود دو ساعت انجام شد، حرکت سوم چقدر انجام میشه به نسبت مقاومت، به نسبت مقاومه این؟ الان گفتیم تو مقدمه گفتیم هر چقدر مقاوم رقیق تر شود به همون نسبت سرعت بیشتر می شود و هر چقدر مقاوم غلیظ تر شود به همون نسبت سرعت بیشتر می شود. مقدمه دلیلمون این بود، چرچه مقدمه مهمه تو تمامی داری از مقدمه باید استفاده کن. خب رقت، نگیم رقت، بگیم مقاومت، مقاومتی که در مقاوم غلیظ بود توی مقاومت رقیق نصف شده بود، اینطور فرض کردیم دیگه، فرض کردیم که مقاوم غلیظ دو برابر مقاوم رقیق باشه و مقاوم رقیق نصف اون غلیظ باشه، پس مقاومت که در غلیظ بود توی رقیق نصف شده بود. و چون سرعت و به تبع زمان، اینو دقت کنید، سرعت و به تبع زمان تابع مقاومت است، اگر مقاومت نصف میشه سرعت دو برابر میشه، زمان هم نصف میشه. مهم اینه زمان نصف میشه. روشن شد چی از کردم؟ اگر مقاومت نصف بشه سرعت دو برابر میشه و زمان متحرک هم نصف میشه. پس متحرک در ملأ رقیق مسافت رو یک ساعته طی میکنه. ملأ رقیق بعدش با بعد ملأ غلیظ و با بعد خلا یکسانه، متحرک هم تمام خصوصیاتش یکسانه. توجه کردین سه تا حرکت انجام شد، در خلا یک ساعت، در ملأ غلیظ دو ساعت، در ملأ رقیق یک ساعت، یعنی در خلا و ملأ و ملأ رقیق مثل هم حرکت کرد. یلزم که وجود ملأ رقیق چلا وجودش باشد، وجود ملأ رقیق چلا وجودش باشه، یعنی ملأ رقیق هم برداری که بشه خلا یه ساعته طی میشه، ملأ رقیق هم بذاری بازم یه ساعته طی میشه، پس وجود عدم ملأ رقیق مساوی شد. این درست نیست. مشکل از کجا پیش آمد؟ مشکل از اون خلایی که پس کردیم پیش آمد. ولی ملای رقیق پس میکردید، ملای غلیظ پس میکردید، مشکلی نداشتیم. اون میشد یک دوم این مقاومت میشد، مقاومت رقیق میشد یک دوم، زمان حرکت در رقیق هم میشد یک دوم. هیچی به هم نمیخورد. همه نسبت هایی که قبلا گفتیم، همه نسبت ها برقرار بود، هیچ مشکلی پیش نمی آمد. اما الان مشکل پیش آمد از باب این که خلا رو درست کردید. خلا رو بردید، مشکل حل میشه. تا اینجا مطلب رو شنید؟ بله؟ با این همه حرفایی که زدیم مقدماتش رو قبول کردید، چطور مؤخر شده ممکن میشه؟ بالاخره با همین مباحث ما جلو آمدیم، با نسبت جلو آمدیم، مباحث ریاضی رو مطرح کردیم، آخرسر نتیجه اینه. نمیتونید منکر بشید. چی رو دارید منکر میشید؟ میگید ملای رقیق با خلا فرق نمیکنه. الان معلوم شد فرق نکرد. شما میگید فرق میکنه. الان بیان معلوم شد که فرق نمیکنه. بله واقعا باید فرق کنه، اما الان با این بیان معلوم شد فرق نمیکنه. پس این محضور چی کار هست؟ محضور چیه؟ محضور همون وجود خلل. روشنه؟ شما دارید اشکال ما رو تکرار میکنم. ما هم اشکالمون همینه که تو خلل چون مقاومه نیست، باید زمان کمتری طول بکشه. ولی با این بیانی که کردیم معلوم شد که زمان کمتر طول نمیشه، با مقاومه رقیق یکسانه. اشکال از همینجا داره پیش میاد. شما میگید نباید این طور بشه، ما میگه نباید این طور بشه.
شما شدن
دوباره توضیح بدن و دوباره توضیح بدن به مطلب من همش رو گفتم.
مقدمه روشنه،
تو این زل مقدمش هم روشنه، تو زل مقدمش هم روشنه. یعنی واقعا این اتفاق میفته با این بیاناتی که داری میکنم، اتفاق میفته. شما مقاومت رو محاسبه کنید، زمان را محاسبه کنید، نسبت مقاومت با زمان معکوسه. نه، نسبتش مستقیمه. نسبت مقاومت با سرعت اینطوره، هرچی مقاومت بیشتر باشه سرعت کمتره، اینجا معکوسه. ولی هرچی مقاومت بیشتر باشه زمان بیشتره، رابطه مستقیم داره. مقاومت رابطهش با زمان مساویه. مقاومه غلیظ دو برابر بود نسبت مقاومه رقیق، زمانش هم دو برابره. مقاومت رقیق نصف بود، زمانش هم نصف بود. زمان غلیظ دو بود، زمان رقیق باید بشه یک. زمان خلا هم یک بود، زمان مقاومه رقیق با زمان خلا یکی شد. یعنی در خلا دو تا جسم یکسان حرکت میکنن که ما دیروز هم اینو گفتیم. یعنی آهن با چوب تو خلا بر حسب آزمایش گالیله ثابت شده که یکسان حرکت میکنه. خب این حرف درستی، ولی از بحث ما بیرونه. بحث ما توجه کنید، بحث ما در حرکت چوب آهن نیست که شما اینطوری جواب بدید. آهن داره دو بار حرکت میکنه، یک بار تو خلا یک بار تو ملا. شما دارید مقایسه میکنید بین دو تا جسم که یکی سریع‌تر میره یکی بطیر. ببینید اونی که گالیله فرض کرد، آزمایش کرده و نتیجه گرفته که دو جسم مختلف الحقیقه یا دو جسم مختلف المقدار در خلا یکسان حرکت میکنه، مال دو جسمه. بحثی که ما الان داریم مطرح میکنیم، یک جسم داره حرکت میکنه، یک جسم سریع حرکت کرد، هیچ کار نداریم. چقدره؟ بالاخره یه ساعت حرکت کرده. گالیله میگه یه جسم تو خلا بی زمان حرکت میکنه یا در زمان؟ مسلم در زمان، در زمان داره حرکت میکنه. زمانشو اندازه‌گیری کنید یه ساعت مثلا، دیگه اینو که نمیشه منکر شد. بعد همین جسم رو توی ملأ به کار میبریم، نه دو جسم تو خلا بندازیم. اینی که شما دارید میگید دو جسم تو خلا میندازیم، حالا یا مختلف مقدار یا مختلف جنسیت، میگید هر دو مساوی میاد، قبول، هیچ کدوم سریعتر نمیره. این بحث ما نیست، که بحث ما اینه که یک متحرک رو یک متحرک رو تو خلا را میندازیم، بالاخره یه زمانی طول میکشه تا به آخر خلا برسه. همین متحرک رو نه تو خلا، تو ملأ دوباره به کار میندازیم. یه بحث دیگر ایست خیلی از اونش شما دارید میفهمید، شما خارج از بحث رفتید.
ما چرا خلال رو
فرض نکنید؟ یه ساعت فرض نکنید، چند ساعت فرض نکنید، شما بگید
شما...
نه شما زمانش رو تعیین کنید. چقدر ممکن نیست اینو که اول بحث کردید، پس میخواستید اونجا اشکال کنید. حرکت در خلال رو شما دارید دفعی میگید، چی میتونید دفعی بگید؟ آیا بودی هست یا بودی نیست؟ بودی هست یا بودی نیست؟ حالا بود خالیه، مقاومت نداره، این بود رو یه دفعه تهی میکنه یا به تدریج تهی میکنه؟ مسلمی تدریج تهی میکنه.
زمانش
کمتر بگیرید،
کمتر از عقل دقیق باشه.
مگه دست من شما، ما زمان رو ببینید، زمان رو تعیین کردیم، فرض کردیم شما، من زمان خلل رو یک ساعت گرفتم، شما هر چی دلتون میخواد بگید. زمان ملغلیزم دو ساعت گرفتن، شما هر چی میخواد بگید. بالاخره یه نسبتی درست میشه یا نمیشه؟ نسبت درست میشه، چه اون فرض منو قبول کنید یه نسبت درست میشه، چه خودتون یه فرض دیگه بکنید، بالاخره نسبت درست میشه. حالا به همین نسبت، طبق همین نسبت، رقت و غلظت مقاوم رو درست کردیم، نه نسبتی دیگه، نسبت از جای دیگه نیاوردیم، همین نسبت زمان رو آوردیم توی مقاومت قرار دادیم. یه مقاوم شد قلیز، یه مقاومی شد رقیق، نسبت رقت رو سعی کردیم نسبت زمانه این باشد، نه هر نسبتی. هر رقتی رو قبول نکردیم، اینا رو توضیح دادم، هر رقتی رو قبول نکردیم، گفتیم این رقیق نسبت به اون قلیز باید یک دوم باشد، چون زمانه این یک دوم بودند. نسبت رقت رو اینطوری پرسیدیم، رقت و غلظت رو اینطوری نسبت رو پرسیدیم. خب حالا با قطع نظر از خلا، این جسمی رو که تو ملای قلیز به حرکت انداخته بودیم، تو ملای رقیق هم به حرکت میندازیم. مقاومت اون قلیز دو برابره، مقاومت رقیق نصفه. اگر مقاومت ها این نسبت رو دارند، سرعت ها برخلافند، یعنی سرعت در رقیق دو برابره و در قلیز نصفه. زمان ها مساویه با مقاومت هند، زمان در قلیز دو ساعته، در رقیق یک ساعته. این یه قهریه. وقتی اینطور شد، زمان حرکت در رقیق و زمان حرکت در خلا یکی میشه. دقت کنید روشن مطلب خیلی واضحه. حالا شما میخواد دلیل رو رد کنید ظاهرا، و الا
زمان در رقیق درست کمتر از رقیق، ولی تا به حد خلا نمیرسه.
حالا رسی چیکار شد؟ شما میفرمایید نمیرسه و باید نرسه.
محاسبه اشتباه کرد.
چرا اشتباه کرد؟
نباید
برسه. ما تو محاسبه، ما تو محاسبه اشتباه نکردیم. شما محاسبه رو ما رو اصلاح کنید. تو خلا اشتباه کردیم، در فرض خلا اشتباه کردیم، نه تو محاسبه اشتباه. محاسبه که اشتباه نبود که، من محاسبه رو گفتم اشکال نکرد. اشکال از همینجا داره پیش میاد. شما اشکال ما رو دارید به خودمو برمیگردونید. تصمیم بگیرید که مطلب رو لحاظ کنید، تصمیم نگیرید اشکال کنید. تصمیم بگیرید لحاظ کنید، این اشکالی نیست. خب این مطلب تا اینجا روشنه. دو مرتبه این متحرک رو با تمام خصوصیات در ملأ عرق حرکت بدید. در ملأ عرق عرقی که نسبت به غلیظ فرض کنید، اینم میتونید فرض کنید ربع غلیظه، رقیق نصف غلیظ بود. عرق رو فرض کنید ربع غلیظه، هر چی دلتون میخواد. من الان دارم فرض میکنم، اگر نمیپسندید عوضش کنید، بگید نه یک پنجم، بگید هر چی دلتون خواست، فقط نصف فرض نکنید، چون نصف قبلا فرض کردید. رقیق رو نصف غلیظ قبلا فرض کردید، حالا ربع غلیظ فرض میکنیم. دوباره لوکانت، اگر یه مقاومت عرقی داشتیم که ربع غلیظ بود، متحرک رو تو این به حرکت میگذیم، زمان حرکت این جسم در عرق میشود ربع زمان حرکت در ملای غلیظ، چون مقاومت ربع شده، چون مقاومت عرق ربع مقاومت غلیظ است، پس زمان حرکت در عرق هم ربع زمان حرکت در غلیظ می شود. یعنی اگر در غلیظ 2 ساعت حرکت طول کشید، در عرق 1/2 ساعت طول می کشید. خب در خلا 1 ساعت طول کشید، در عرق 1/2 ساعت طول کشید. یعنی حرکت در خلا ابتع شد از حرکت در ملا. در اونجایی که ما حرکت رو در رقیق قرار دادیم، حرکت در خلا مثل حرکت در رقیق شد، مثل شد. حالا حرکت در خلا بیشتر از حرکت در عرق شد، پس لازم میاد که حرکت در رقیق مثل حرکت در خلا شود و حرکت در عرق سریع‌تر از خلع شود. از اون طرف حساب کنید، چون ابن سینا از اون طرف حساب کرده، حرکت در خلع مثل حرکت در ملع شود، یا حرکت در خلع کنتر از حرکت در ملع شود، و هر دو باطل. پس خلع که منشأ این شده باطل. عبارت توجه کنید، من بخونم این همه مطالب خارجی گفتم دیگه دو مرتبه لازم نباشه دوباره چشم کنم. فاذا تحرک فی الخلاء، وقتی که این متحرک در خلاء حرکت میکند، خالی نیست یا طی میکند، مسافت خالیه رو به توسط حرکت طی میکند، فی زمان، یا با حرکت فی زمان طی میکند، اولا فی زمان، واو غلطه، اولا فی زمانه، یا اینکه با حرکت در لازمان این مسافت خالی رو طی میکنه، و محال است دومی، و محال اون ان یکون ذلک، یعنی طی این مسافت خالی که لافی زمان باشد، محال است که این مسافت خالی رو لافی زمان طی کنه، زیرا که این متحرک طی میکند بعضی از این مسافت رو قبل از طی کردنش کل رو. پس معلوم میشه به تدریج داره طی میکنه، اگه به تدریج داره طی میکنه بنابراین فی زمان داره طی میکنه. فیجب ان یکون فی زمانه، یعنی فیجب ان یکون این طی کردن در زمانه، حالا که در زمان بود، و یکون لذالک، کتاب ما داره ذالک ظاهرا درست نیست، نسخه داره لذالک، و یکون لذالک از زمان، ذالک از زمان یعنی زمان حرکت در خلاء، یکون لذالک از زمان نسبتون لا محاله الى زمان الحرکه فی ملع مقاوم. ملع مقاوم یعنی ملع غلیظ. این زمان که زمان حرکت در خلاه، به زمان حرکت در ملع غلیظ نسبتی دارد. حالا نسبتش هرچی هست، ما فرض کردیم 1/2، شما دلتون میخواد جور دیگه فرض کنیم، بالاخره حرکت در ملع در خلاه زمانی داره، حرکت در ملع غلیظ هم زمانی داره. این دو تا زمان وقتی با هم مقایسه کنید یه نسبتی درست میشه، این دیگه قهریه، نمیشه کارش کرد، حسد من. و یکونو لذالک از زمان، یعنی لزمان حرکت در خلا نسبتون لا محاله، لا محاله یعنی ناگزیر، یعنی نمیشه نسبتون ندیده گره. یکونو لذالک از زمان، که زمان حرکت در خلا نسبتی الا زمان حرکت در ملع مقابم. ملع مقابم ملع خلاست. حالا و یکونو یعنی اگر خلا داشته باشید این تالی فاسد لازم میاد. و یکونو، ضمیر یکونو توجه کنید به کجا برمیگرده. یکونو یعنی زمان حرکت متحرک فی الخلا، یکونو مثل، یکونو مثل زمان مقاومتی. مقاومت، مقاومت دقیقی، منظور از مقاومت، مقاومت دقیقی. یکون و زمان حرکت در خلا به اندازه زمان مقاومت، یعنی به اندازه زمان حرکت در مقاومت رقیق. لوکانت، لوکانت جمله مترزه است، کانت هم تامه است، یعنی اگر چنین نسبتی داشته باشه، اگر چنین اشتباه گفتم نسبت، چنین مقاومتی داشته باشه، مقاومت چنین نسبتها، این نسبتها صفت مقاومته. لوکانت جمله مترزه است، اونو فعلا ندیده بگیرید. اینطور میشه یکون و زمان حرکت متحرک در خلا مثل زمان حرکت در مقاومت دقیق. اون مقاومتی که نسبتش، زمین نسبتها به این مقاومت رقیق برمیگرده، مقاومتی که نسبت این مقاومت به مقاومت ملع یعنی غلیظ، به مقاومت ملع نسبت از زمانه، مانند نسبت دو زمانه، یعنی این رقیق، مقاومت رقیق با اون مقاومت غلیظ همون نسبتی رو دارد که زمان حرکت در خلا با زمان حرکت در ملع غلیظ داشت. یعنی در مثال ما نسبت یک دو بود. و ابتع من زمان مقاومتیم، این ابتع عطف است بر اون مصر، توجه داشته باشید، عطف است بر اون مصر. یکونه و یکونو حرکت در زمان حرکت در خلا، یکونو زمان حرکت در خلا مثل زمان مقاومت رقیق، او ابتع و ابتع من زمان مقاومته، یعنی حرکت در خلا مثل حرکت در ملع رقیق می شود یا ابتع از حرکت در ملع رقیق می شود. ابتع را مثال زدم، توضیح دادم، ابتع می شود من زمان مقاومته چهیه اسقر، زمان حرکت چهارم ابتع می شود از زمان حرکت سوم. من زمان مقاومت، این مقاومت یعنی مقاومت عرق که اصغر است در نسبت، در نسبت به مقاومت مفروضه. مقاومت مفروضه یعنی مقاومت غلیظ. اینا رو همه رو یاد داشت کنید، اینا تو عبارت روشن نمیشه اگر این تطبیقاتی که من میکنم روشن نشه. اگه این تطبیقات نیارید باید من تموم میشونم، این چیزی نیست، چیزی باقی نمونده. و ابتع یعنی زمان حرکت در، ابتع می شود یعنی زمان حرکت در خلا کنتر میشه، یعنی زمان بیشتر میشه از زمان مقاومتی که عرق است. یعنی چی؟ یعنی مقاومتی که اصغر است در نسبت داشتن به مقاومت مفروضه، یعنی در نسبت داشتن به مقاومت غلیظ، اصغر است از نسبت زمان به زمان. نسبت زمان به زمان یک دوم بود، این نسبت نسبت یک چهارمه که یک چهارم اصغر است از یک دوم. الان مقاومتی پیدا کردیم که نسبتش به مقاومت غلیظ اصغر از نسبت زمان این است. نسبت زمان این یک دوم بود، الان مقاومت عرق نسبت به مقاومت غلیظ نسبت اصغری دارد، یعنی نسبت یک چهارم دارد در مثال ما. اون وقت در این صورت زمان حرکت در خلا ابتع می شود از زمان حرکت در ملع عرق. ابتع می شود، طولانی تر می شود، اون می شود یه ساعت، این می شود نیم ساعت. پس زمان حرکت در خلا یا مساوی شد با زمان حرکت در ملع رقیق یا بطیتر و طولانی تر شد از زمان حرکت در عرق، در حالی که رقیق و عرق هر دو مقاومت رو داشتند، خلا مقاومت نداشت، لازم آمد مقاومت با لا مقاومت مساوی باشد. یا مساوی باشد یا مقاومت کمتر باشد از لا مقاومت، که اینجا بدتره. و محال است که نسبت زمان حرکت اونجا که مقاومت نیست یعنی خلأ است، مانند نسبت زمان حرکت در مقاومت رقیق باشد. مقاومت ما یعنی مقاومت رقیق. بعد میگه لوسه حلها وجودون، یعنی لوسه حل این مقاومت رقیق وجودی. همون بالا گفت لوکانت، اینجا میگه لوسه حلها وجودون، یعنی اگه فرض کنیم. پس محال است که نسبت دو زمان مساوی باشد، فضلا ان تکون ابتع، تا چه برسد که تکونه یعنی نسبت، ان تکونه یعنی نسبت زمان حرکت در خلأ ابتع باشد از زمان مقاومت دیگر. لو تو همت، اگر توهم شود مقاومت دیگر یعنی مقاومت عرق، اگر توهم شود مقاومت اخرى یعنی عرقی که اقل است از مقاومت قلیله اولا. قلیله اولا یعنی رقیق. یک کثیره داشتیم که قلیز بود، یه قلیله داشتیم که رقیق بود. حالا این کمتر است از اون قلیله، یعنی کمتر است از اون رقیق، یعنی عرق است. دلیل تا اینجا به یک سرانجامی رسید، اگر چه مطلب باقی مونده ولی چون وقت گذشته اینجا میتونیم توقف کنیم. دلیل رو به یه جایی رسوندیم، عبارتش رو خوندیم، مطلب روشن. انشالله تتمه بس با توجه به آنچه که امروز گفته شد در جلسه آینده گفته میشه، انشالله اون رو هم روشن میکنیم.